جلسه 16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
صفحه 43 بله خط 78 مبادا گمان کنیم. خدمت شما عرض که این فصل راجع به دعوت به اخلاص بود. ابتداعا فرمودن که پروردگار عالم با چه عنایتی همه امکانات و نعمتهای لازم رو در اختیار ما گذاشته در این دنیا. بعد هم از ما خواسته که مخلص باشیم و این اخلاص، خواستن اخلاص هم خودش یکی از بالاترین نعمت‌های الهی است. نه اینکه اما خواسته مخلص باشیم که استفاده به پروردگار عالم برسه، بلکه خواسته مخلص باشیم که در مقابل اون همه نعمت‌هایی که عنایت فرموده اون همه نعمت‌ها مقدمه بشه. برای همین اخلاص ما که خود اخلاص موجب نعمتهای لایتناها در لایتناها میشه، که خودم این اخلاصش هم بازم بزرگترین نعمت الهی است که هدایتهای فراوانی هم برای همین اخلاص به دنبال داره. این تا اینجا تقریبا بس. حالا میفرماید مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیاء معظم یا اولیاء مکرم خدا. ما منت گذاشتیم که مثلا شیعه آقا امیرالمومنین شد، منت گذاشتیم که مثلا پیرو رسول الله شدیم. بعدم میفهمد الان توضیحات جالبی داره. مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیای معظم یا اولیای مکرم خدا یا بر علمای امت. آقا ما منت میداریم که از شما تقلید میکنیم، پشت شما نماز میخونیم، درس شما میان، پای منبر شما میان، مسئله شما رو گوش میکنیم. یا بر علمای امت که راهنمای سعادت و خلاصی ما هستند و ما را از جهل و ظلمت و بدبختی نجات دادن و به عالم نور و سرور و بهجت و عظمت دعوت کردن. اگه این علما نبودن که ورثه الانبیا هستن، ما در چه ظلمت هایی بودیم؟ و اون همه تحمل مشقت ها و زحمت ها نمودن علما، انبیا، اولیا. ما منا الا مقتول و مسموم. این از اهل بیت عصمت و طهاره. علما هم که خدا میدونه چه زحمت ها کشیدن، چه رنج ها بردن در نهایت سختی، خودشون، زن و بچهشون. امام هی به احمد آقا میگه احمد این مشکلاتی که میبینی و همش به خاطر اینه که بچه من چقدر اذیت میکردن احمد آقا و چقدر علما رو اذیت میکنن، بچه هاشون رو اذیت میکنن به خاطر اون علمای بندگان خدا. امام رو مثلا حتی آقا مصطفی بنده خدا آب خورد گفتن کوزه دیگه نجس. که چیه آقا مثلا فلسفه میگه، چون فلسفه میگه نعوذ بالله مثلا فرض کن چون عاقله نجس. فلسفه این عقل دیگه. اگه فلسفه را قبول نداشته باشی این عقل تا قبول ندی. نمیگه فلسفه وحی منزله که فلسفه وحی منزله، عقل وحی منزله، میگه عقل وحی منزله. وحی منزله فقط قرآن کریم و کتاب های آسمانی. ما از اون ظلمت هایی که لازمه اعتقادات و اون همه تحمل مشقت ها و زحمت ها نمودند و می کنند برای تربیت ما و برای نجات ما از اون ظلمت هایی که لازمه اعتقادات باطله و جهل های مرکب است. نقل می کنم آیت الله بروجردی وقتی فوت کرد 60,000 تومان پول بدهکار بود برای شهریه. آیت الله بروجردی یعنی بدهکار از این دنیا می رفت. این همه برای چی؟ برای اینکه خدمت به انسان ها. و از اون فشارها و عذابهایی که صورت ملکات و اخلاق رذیله ماست. اگه این علما نباشن خدا میدونه چه عذابهایی گریبان گیر ما میشه در اثر همین کارهای بده ما. این علما و نیکان خدا جونفشانی میکنن که ما نجات پیدا کنیم. و از اون صورتهای موهشه مدهشه دهشت‌آور وحشت انگیز که ملکوت اعمال و افعال قبیحه ما، ملکوت این اعمال ما همش ملکوتی داره، چه ملکوتی چه عذاب ها، این نما تدزانه ما کنتم تعمل، این جزای شما همون اعمال شما، این نما تدزانه ما کنتم تعمل. و برای رسیدن ما به اون نورها و بهجتها و سرورها و راحتی و خوشیها و حور و قصور که نمیتوانیم تصور اونها را بکنیم. یک عالم کوچکترین حرفی میزنه آدم رو برای به طور کلی منقلب میکنه، تا آخر عمر عوض میشه. خود ما یک کلام کوتاهی از عالمی مثلا شنیدیم اومدیم مسیر رو رفت، باعث خوشبختی ابدی ما میشه. ممکن اگه نفر دیگه شنیده، اما همون نفر از علما معمولا به علما، علما هم به انبیا و اوصیا برمیگرده. هر چه حرف حساب ما داریم، اولا که کوچه‌الواری هم بگه از علما میگیرن. همین کوچه‌الواری که حالا فعلا معروف تو جامعه ما معروفشون کردن، هر چی دارن دم آیت الله شاهوادی بهشون خورده، دم آیت الله قاضی به چند واسطه گاهی بهشون خورده، و خود علما هم که هرچی دارن از اهل بیت عصمت و طهارت، اهل بیت عصمت و طهارت هم هرچی دارن از آقا رسول الله دارن صلی الله علیه و آله وسلم، هرچی هم آقا داره از خود خدا داره. اصل همه خداست. و برای رسیدن ما به اون نورها و بهجتها و سرورها و راحتی و خوشیها و حور و قصور که نمیتوانیم تصور اونها را بکنیم. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تصورش هم خطور به ذهن کسی نکرده است، اون همه نعمتها و اون همه سرورها و نورها. و این عالم ملک به همه عظمت که دارد تنگتر از آن است که یکی از حله های بهشتی را در او بیاورند. این عالمی که شما میبینید که کره ما یه ذره ای بیش نیست در مقابل این کهکشان ها، یه ذره که تو همه اتاقی که ما هستیم میلیارد ها ذره وجود داره، ولی کره ما در مقابل کهکشان ها یه ذره هم نیست. این عالم با این همه عظمتش تنگتر از اونی که یکی از حله های بهشتی به اینجا بیاره. یادتون باشه یک روایتیست در بهار، زنان جده همین دوم بهار شاید بشه یا اول بهار، حالا خواستید براتون شاید یادم باشه بیارم، که از زهرا سلام الله علیها روایتی هست که کنیزکی آمد خدمت حضرت از طرف مادر چند تا مسئله پرسید، بعد گفت دیگه مزاحم زیاد شدم و بیش از این مزاحم، 10 تا مسئله پرسید، گفت شما رو خسته کردم. بعد حضرت فرمود که چه خسته، فر به شما اگر فرض کنید مزد فراوانی بدم بگن یک بار سنگین رو ببر، اصلا احساس خستگی میکنید. بعد شروع کرد مزدش رو فرمود، هر مسئله یه پرسیدی به اندازه این که مثلا از نمیدونم تخوم عرش تا عرش لولو کنن مزد من. وقت بعد شروع کردن به این که مزدی که به علما فقها ها شاگرداشون میدن چیه، تا رسیدن به این که این حله هایی که به فقها ها شاگردای فقها ها میدن یک تارش میلیون برابر دنیا. وقت اینجا شما ملاحظه کنید میفرمایید که اصلا این عالم توانش نداره، گنجایش نداره که یکی از حله های بهشتی بره اینجا مثلا نشون بدن، این تحملش این عالم نداره با این عظمت. و این چشمهای ما طاقت دیدن یک تار موی حور العین را نداره. همین دیگه این همه نمیدونم حور چیزا رو میبینم، طاقت دیدن یک تار موی حور العین را نداره. خیلی نکته جالبیه، از همین روایتی گفتم روشن میشه. وقتی که تار نمیدونم قبا یه میلیون برای مثلا لباس حله یک میلیون برابر دنیاست، دیگه تار موی یک حلول اینه بهشتی چیه؟ اینا رو تو همین بهار چهار جل معادی که نگاه کنم اینجا رو میرسیم بهش عذابها و نعمتهای بهشتی اونا رو نمونه از ما فراوانی میاد تو همین بهار پره اونا ها جمع کرده کتابخونه بزرگ یه دیگه همه این اینجا هست که حالا هرچی مختصرش هم خواستید همین حق و یقین مرحوم سید عبدالله شوبند که ترجمه حق و یقین فارسی مرحوم علامه مجلسیه. حق و یقین سید عبدالله شوبند دو جلده خیلی جالبه. عربی همین حق و یقین علامه مجلسیه. سید عبدالله شوبند خیلی مرد بزرگ بوده. حالا
میشه امام کاظم بوده دست
که بنویس که با همون سن کم که چقدر نوشته میشه.
جا سواب الاعمال هم
سواب الاعمال هم خوبه قابل عمل اون صدوق هم اونجا هم ذکر کرده ترجمه هم شده. خب شما که نیاز به ترجمه ندارید که همون نه خب ترجمه برای اینکه بله گاهی این لغت های دیگه زیاد دارم هرچون تا میتونید به عربی مراجعه برای بهتر ما از اولی که طلب بشته من همه که بول عربی میرفتم اما از اولش یادم میشه یه خودسی همون چون آخره های جامعه مقدمه های بیدیم جانه نکن تو عربی یعنی همچه تو فارسی سرکار نشد که تمام اینها صورت ملکوتی اون عقاید و اخلاق و اعمالی است که انبیای عظام خصوصا صاحب کشف کلی و دستور جامعه خاتم پیغمبران صلی الله علیه و آله و آله و علیهم اونها را به وحی الهی درک فرموده و دیده و شنیده و ما را به دونها دعوت فرمودند و ما بیچاره ها مثل اطفالی که از حکم عقلا سر پیچند بلکه عقلا را تخته می کنند همیشه با اونها در مقام ستیزه و جنگ و جدال برآمدیم و اون نفوس زکیه مطمئنه و ارواح طیبه طاهره به واسطه شفقت و رحمتی که بر بندگان خدا داشتند هیچگاه از دعوت خیش به واسطه نادانی ما کوتاهی نفرمودند و با زور و زر ما را به سوی بهشت و سعادت کشیدند. به زور دست پای ما را گرفتند که برن تو بهشت با پول با هر چی تشویق دنیوی اخروی هر از هر راهی بود زدن که ما را انشالله به سوی سعادت همیشگی بکشون بدون اینکه اجر مزدی از ما بخوان. ما اسالکم علیه من اجر الا ما شاء یتخذ الی ربی سبیل. اجر ما اینه که شما راه خدا رو الا المودت فی القربا. خود مودت ذوی القربا هم بهترین راه برای رسیدن به مقصد. اون هم بودن به خود با من میگردی مودت هم به درد اونا نمیخوره. اینجا خوش بیان میکنه اون وقت هم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله منحصر میکنن اجر خود را به مودت ذوی القربا صورت این مودت و محبت در عالم دیگر برای ما شاید از همه صور نورانی تر باشه. اون هم برای خود ما مودت ذوی القربا برای ما هر دین و الا الحب هر دین الا الحب دین غیر محبت نید. محبت به اونها محبت به خداست. من احبکم فقط احبت محبت اونها محبت به خدا محبت خودم همه چی دوش هست. گفتم یه روایتی که براتون خوندم الا ان الله یحب بغاتل محبوب خدا شدن بالاترین نعمت. از کرونی از کرکم الان میتواتی به هر موقع ما میگفتیم آقای راه چیه همین آیه رو بخون تقریبا و از گرونی از همه چی هم توی این از گرکمه. از گرکم کی میشه؟ وقتی که ما محبوب خدا بشیم. از گرونی از گرونی به طاعت و عباده این عبادش هم نوشتم ولی تو المیزان زیل همین آیه شریفه از گرونی سوره بقره آمده. از کرونی نیست که به طاعت و عباده از کرکم من نعمه و احسان و رضوان. شما منو با طاعت و عبادت یاد کنید من هم شما رو یاد میکنم به نعمه و احسان با احسانهای پروردگار و نعمتهای بیکران الهی. پس از کرونی که شد از کرکم میگه از کرکم همه چی توش هست. همون شعر یادتون همه تون بلدی، اون کس که تو را شناخت جان را چه کنه، فرزند و عیال و خانمان را چه کنه، دیوانه دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه. از کرونی از کرکم خیلی آیه جالبی ها، همه چی توش هست، تمام سیر و سلوک و راه و روش تو همینه، هدف تو همینه، راه تو اینه. پس کرونی راهه، راهی هم جز یاد خدا ما نده. 40 سال هم اگه خدمت علامه طباطبایی می رسیده همینه بلد بود. پس کرونی و هیچ هدفی هم بالاتر از کرکم، از کرکم که خدا به یاد همه هست، این از کرکم یه یاد خاصی رحیمیت خداوند بود، ولی رحمانیت خداوند که به رحمت کلتی وسعت کلشه، اما این از کرکم همون مظهر رحیمیت بروردگارا، عنایت خاصیه، یاد خاصی، ولی اگر آنی کند نازی فرو ریزن قالب ها، اگه آنی خدا توجه به کسی نکنه همه چی عبه میره. این عنایت پروردگارانه که موجب بقای عالمه، ولی این بقا غیر اون بقا، این بقای خاصیه. اند ملیک مقتده. پس مزد رسالت عاید خود ما شد، مزد هم که آقا خواسته برای خودش نبود، برای ما خواسته. محبت به امام حسین همه چیه ماست. اصلا ما نمیفهمیم محبت امام حسین چیه، محبت از زهرا سلام الله علیها چیه، محبت با آقا حجت ابن حسن درک نمی کنیم، ما هوروینش رو تحمل ندیدیم بفهمیم، وقت محبت به آقا رو میتونیم بفهمیم چیه. فهمیدن یه تار موی هوروین چی بود این عباره، نه همش سرچشمه گرفته از همون آیات روایات، ما طاقت دیدن یک تار موی هوروین رو ندیدیم، وقت طاقت دیدن آقا حجت ابن حسن رو داریم که میگیم آقا میخوام ببینیم چه دیدنی میخواد. اون دیدنی که عمرم میدید که مسئله نگیم که مثلا همه میدید، خب آقا رسول الله رو جناب عمر هم میدید دیگه، ابوبکر هم میدید، آقا هم عمر هم میدید، همون این دیدن گوزه، همون دیدن گوزه. ما بیچاره ها چه منتی بر اونها داریم، اخلاص و ارادت ما برای اونها چه نفعی داره، چون مخلص آقای امام حسین بود، برای امام حسین چه نفعی داره. امام حسین به جایی رسید که دیگه بالات فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلی منازل المقربين و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق و لا یسبقه سابق. نیازی به محبت ما، محبت ما به ذات خود ما میخوان، علما هم نیازی به محبت ما ندارن، مرید شدن ما دست بوسی ما ندارن، چه دست بوسی میخوان چه کنن، محبت میخوان اونا، فقط محبت خدا عالمین بالله علمای بالله فقط خود خدا رو، دست بوسی و نمیدونم ارادت و 100,000 نفر هم پوشش نماز بخونی، یه نفر نماز بخونی، یه 100,000 نفر نماز بخونی، یه هیچی نماز نخونه هستن الان میتواده هیچ بکنه، نمیدهش کسی پوشش نماز بخونه هیچ موقع، مثلا امام جماعت نمیشد به هیچ وقت، ما یه مدت تبعید ازشون میکردیم امام جماعت نمیشد، بعد هی اصرار میکنن گفتی بگید کن با ما هر کی خواست امام جماعت میشه، ولی خیلی همچه الان که چه امام جماعت نیست، فقط 6 ماه مدت تهران امام جماعت شده با کم زیادش، یکی دو سال هم اینجا یه مدرسه ای رو خواستن صبح می رفتیم بایم شبا می رفتیم امام جماعت شد دیگه هیچ. خب شما و ما بر علمای امت چه منتی داریم، از اون شخص مسئله گو گرفته تا اون نبی مکرم تا ذات مقدس حق جل جلاله، هر کس به مرتبه و مقام خود که راه هدایت را به ما نشان میدهن بر ما منت ها دارن. اما مسئله گو هم چینه؟ اون مسئله گفتیم که حضرت زهرا فرمود یه مسئله چقدر ارزش داره، این جواب یه مسئله، یه مسئله نماز خوندن مثلا فهم هم با این لباس، با لباس مثلا خز جایز هست یا نیست، یا آره و نه میشه ما کلی ارزش داره، جایز هست مثلا یا جایز نیست، فرمود با سنجاب یا جایز هست یا جایز نیست، مثلا با میته مثلا فرق میفرمایید جایز هست یا جایز نیست، یک کلام شما میگید لا و نعم، همین لا و نعم شما چه ارزشی داره. در روایت داریم که حدیثون تأخذه فی حلال او حرام خیر لک من الدنیا و ما فیها، جامع الاحادیث مرحوم آیت الله بجلی نگاه کنید، یک حدیث قریب به این مضمون، در حلال و حرام که شما از یه آدم راستگو بشنی که این مسائل توضیح المسائل ما پر از این مسائل دیگه، پروژه مسائل ما کل جامع الاحادیث توی توضیح مسائل 2500 مسئله ای هست، همش مضمون احادیث دیگه، از اونجا گرفتم، از خودشون که نمیگن که 1400 سال روش کار کردم چون دیگه رساله 2500 مسئله مثلا بعد بگم خیر من دنیا من و فیها یه مسئلهش از اون شخص مسئله گو گرفته تا اون نبی مکرم تا ذات مقدس حق جل جلاله، هر کس به مرتبه و مقام خود که راه هدایت را به ما نشان میدهند. چرا کار جالبی همین که بین نماز تو حرم مسئله میگه نگو تهرون ما همین شیش ماه که نماز خوندیم چی بگم خدا حفظشون کنه همشون نمیدونستم ما یه مسئله بگیم یه مسئله نمیدونستم ما اینجا شما چون دو رکعت نماز بخونیم مسئلهش تموم شده بنده خدا دو رکعت بنده دو رکعت نماز شد طول نمیکشه چهار تا مسئله میگویی تو همون دو رکعت نماز
حرم
چقدر جالب چقدر لازم چقدر واجب تهرون من خودم پیش نماز بودم دیگه شیش ماه باور کن می اومدن سفت و سخت آقا نگی مسئله ها سفت و سخت و محکم قیافه حق به جانه آقا اگه میخواید مردم یه نمازی بخونه نگو که من بیان مردم نماز بخونه بلا نمیان مردم منم اینقدر مقید به ساعت و دستم میگرفتم میکنم آقای اون دو دقیقه بیشتر صحبت میکنم خواهم جونم و بالا میباید که نگم چقدر زیاد شد دو دقیقه بخواهم بردم مسئله بگم یه روایت بخونم به سر پرست اگه نماز کنه نباشه نمایم نباشه این نماز نمازه هم فقط بیا بخونه بر خب نجیش همونی که میبینه دیگه نماز بی امیرالمومنین نمازه نماز بی ولایت نمازه خب حقیقت ولایت هم اینا که مسئله بگی اخلاق بگی روایت بگی مردم دزدی نکنن رشوه نخورن چه نکنن اینا رو ما بگیم نمیکنن دیگه یادمه سال 46 بود با مشرف شدیم مکه و کربلا و پدرم 18 سالم حج بزلی به ما بخشید گفت میام بریم با هم دیگه گفتم بسم الله رفتیم 4 ماه طول کشید حسابی 2 ماه کربلا نجف بودیم همه جا رفتیم تازه فلسطین داشتن تازه جنگ 6 روزه تموم شده بود تیراش مشخص بود پدرم میگه ببین تیرایی که زدن به این دوپونا اینا از اسرائیل زدن ما رفتیم سمت بازرگان رفتیم چون ما از که بین المللی داشتیم از این بعد نمیشد بعد بین المللی می‌خواستیم بریم آقا اون بنده خدایی که مسئول امور انتظامی چیه همینا بود تو همون جا اومد گفت همین پشت میز اینجوری وایساد گفت ارام شی بل مرتشی کراهما فنا اون اصلا از چیزای طاغوتم بود سربازه چی میگن بالاخره افسر بود نمیدونم چی بود اصلا طاغوتی تو زمان طاغوت بود ارام شی بل مرتشی می‌خواست یکی شما اینجا رشوه ندید که بخواه اینجا رد شیده و همه داشته میگونه یه آدم رو تا دو زمان تا بودم بگونه اراشی و المرتشی همین یه روایت چه میکنه الان شما نگاه کن توی جمهوری اسلامی ببین چی کار میکنه زیر میزی ها چه خبره نمیدونه چی کار ها میکنن آبروی جمهوری اسلامی آبروی این همه شهدا این همه خونه ها برای که ما رشوه نگیریم ما یه روایت کوتاه حتی زمان طاغوت این روایت کوتاه می زنده میکنه وقت ما در زمان جمهوری اسلامی از این کار رو باید بشه یک کلمه هم که حرف بزنیم میگن آقا شما رو معیوس کردی آیت الله خامنه ای و من یأس ایجاد من یأس میگم رشوه نگیر یأس معیوس شدی میگم دروغ نگو معیوس شدی خب دروغ نگو ناقلا رشوه نگی چی معیوس شدی نه شما خیلی خیلی خوبید آیت الله خامنه ای کجا میگی شما هیچ اشتباه نداری هیچ گناه نداری هیچ خطا نداری میگه الحمدلله خب این همه جمعیت در 22 بهمن شرکت کرده خدا خیرشون بده
عذر میخوام اصلا ایشون یه بار میفهمه خیلی از این روایات ثواب و اینا برای ماها نیست نباید چیز کنیم
عذاب رو برای
مردم زیاد کنیم
یه ذره از خوب هیچ بگی شما میگن آقا معیوسمون کرد حالا اینم بازم شیطونه اینم بازم کار دشمنه اونا بهشون یاد میدن برو اینا رو بگو به علما که علما نذارین مملکت درست بشه اونا ضد جمهوری هن که اینا رو میگن ضد جمهوری اسلامی هن طاغوتی هن چه بسا خودشون نمیفهمن به چند واسطه آمریکا بهشون یاد میده برو بگو آیت الله خامنه ای فرمود مایوس نکنید مردم رو یعنی تو قد بکنه اون چیزی بگی آدم بشن ها باور کنید چه واسه دست دشمنه خود اونم که میاد میگه نمیخوام بگم اون قرض داره شده اون قرض نداره اون بهش یاحت میدم به ده واسطه بگو حالا خودش آدمو فرض کنه خوبی بگذریم آقا حالا اینجا که میتونیم بگیم اینا رو که حالا بیرون میان ما میگیم بیرونم هزار نفرم جمعیت نشستی افرو میزنیم هر چی هم بخوام بگم بگم میگم مایوس کردی پوشمون بدن بعد ویرا بهمون بگن هر چی میخوام بگم ما حرفمون میزنیم به حرفمون کار خودشو میگم میگم اون در زمان تاوی ارباشی و المتشی گفت کار خودشو میکرد
اثر داشت. چه مثل حالا آدم های حسابی هم توی الحمدلله خیلی هم کار شده. دیاز کجا بود؟ ما همش تشویق میکنیم که این جمهوری با تمام وجود این جمهوری اسلامی نگه دارید. اگه اینا رو نگیم مایوس میشن مردم. باید اینا رو بگیم که بدونن که جمهوری اسلامی هدفش اینه که عدالت برپا، عدالت واقعی شعاری.
سرباز اون
دولتی
میگه
ظاهر بود. نه بابا میگم خودت همون تو اجازه گمرک بود دیگه. گمرک میگه چی میگه خودش همین اسمش چیه سربان و همچی چیزایی بود دیگه. بالاخره اون دیگه انتظاری اسمش نبوده موقع آقا چی بوده؟
جانداری
همچی چیز امنیه ای جانداری. آخه اون موقع اینا بودی پاسگاه مثل امنیه داشته. از اون شخص مسئله گو گرفته تا اون نبی مکرم تا ذات مقدس حق جل جلاله، هر کس به مرتبه و مقام خود که راه هدایت را به ما نشان میدهن بر ما منت ها دارن که جزای اونها را در این عالم نمیتوانیم بدهیم. این عالم لایق جزای اونها نیست. فلله و لرسولهی و لأولیائه المنه. نه که ما منت بذاریم که آقا دو نفر مثلا فرض کن یه نفر ما اومدیم نماز شما، پای سخنرانی شما مثلا دست شما رو بوسیم، دست ما رو بخواد چی کار بودیم؟ برو عمل به اسلام خود دست ما رو نخواد بوسیم. ولی الله ولی رسولی ولی اولیاه منه. به قول آیتون بهجت میفهمون بعد از بزرگان میگم چه دست من رو بوسی چه چی؟ اصلا بچه ارزش قائل نبود دست بوسی مردم، ارزش قائل نبوده. ما بله ما افتخار میکنیم دست علما رو ببوسیم. من خودم ولی الله ولی رسولی ولی اولیاه منه نه چه دست من رو بوسید من بدم میاد. چنانچه خدای تعالی علمی تعالی هیچ موقع نمیشه دست کسی ببوشه. خیلی هم زیرک بود، میدونست که میخواد دستش بگیری و یواشکی چیز کنی ها. حسابی موقع من که یادم نمیاد یه دفعه بذاری مثلا علمی تعالی دست کسی ببوشه، من یادم نمیاد. خوب زیرکم بود، واردم بود، با هیچ حقه هم نمیشه دستش ببوشه. یکی یه کلمه مزه گفت آقا میبینی من شنگی دروغی نمی تا رفتم اونجا گفتم دست ما ببوشه با کلک. فلله بل رسولهی بل اولیاه منت. چنانچه خدای تعالی می فرماید قل لا تمنوا علیه اسلامکم، بل من منت ندارید که مسلمون شدید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خدا منت میذاری که شما رو هدایت کرد به سوی ایمان. ان کنتم صادقین در ایمانتون، اگه واقعا مؤمن شدید بل الله یمن علیکم ان کنتم صادقین که هداکم للایمان. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. ترجمه‌اش هم فرموده یعنی بگو به اونها که به تو منت گذاشتن به اسلام خدا. اون موقع بعد از رسول الله منت نشه که ما مسلمان شدیم، آقا مریدای شما بیشتر شدن مثلا بفرمایید. و گفتن ما اسلام آوردیم بی جنگ. پروردگار متعال میفرماید بگو منت نگذارید بر من به اسلام خود، بلکه خدا منت میگذارد بر شما به هدایت کردن شما را به ایمان که مدعی اون هستید که میگید مؤمنین. اگر راست میگید، اگر شما راستگو هستید در این ادعا که مؤمن هستید، همانا خدا میداند پنهانی های آسمان ها و زمین را و خدا بیناست به اون چه میکن. بس اگر ما صادق باشیم در دعوی ایمان، خداوند در همین ایمان هم بر ما منت دارد. خداوند بصیر به عالم غیب است و میداند صور اعمال ما و صورت ایمان و اسلام ما در عالم غیب چیست. ما بیچاره ها چون اطلاع از حقیقت نداریم، از مسئله گو کسب علم میکنیم و به اون منت میگذاریم، تقلید عالم میکنیم منت میگذاریم. نماز جماعت علما میگن فقها ها به قول اطلاع بردن میفهمون که دعا میکردن که مرجع نشن و دعاشون هم مستجاب میشه. مثلا از مرجعیت فرار میکردن علما، نه اینکه بخوان کسی چهار تا مریدی مثلا نمیدونم بیا علی تقلید کنه، فرار میکردن با تمام وجود، گرفتار میشدن چه بسا به تقلید کردن دیگران. اونا نمیخواستن اصلا کسیش تقلید کنه. در اصل فقاهت با تمام وجود میکوشیدن که فقیه بشن، واجب واجب میدونستن، من واجب واجب ها. اما فقاهت رو بله مقامه، ولی مرجعیت نه، وظیفه هیچ به هیچ وجه دنبال مرجعیت نبود، با تمام وجود فرار میکردن. شنیدی شیخ انصاری وقتی که مرحوم صاحب جواهر داشت دنیا میرفت، رفته بود مرحوم صاحب جواهر گفت شیخ کجاست؟ میخواست ایشون رو به عنوان مرجع معرفی کنه، گفتن آقا نیست، رفته حرم. مثلا رفته بود هم چیکار کنه، دعا میکرد که خدا یا صاحب جواهر رو شفا بده که من خلاصه مبتلا مرجعیت نشم. دعا میکنه، بعضی خدا نکرده میگه دعا کنه که وکیل بری که ما نوبت ما بشه. چقدر تو نوبت هم بعضی ها. نه اونم آدم های حسابی اصلا فرار میکردن از اینکه مرجع بشن. خود آقا امیرالمومنین مگه میخواست خلیفه بشه برای چی؟ برای احقاق حق. و الا میفهمو به اندازه این کفشی که وصله داره برای من ارزش نداره که من مقام پیدا کنم خلیفه بشه. کسای دیگه بودن که دنبال خلافت بودن. حالا کیا بودن خود مردم میشناسن کیا بودن که دنبال خلافت. ما نمیگیم چیزی. تقلید عالم میکنیم منت میگذاریم. نماز جماعت به عالم میخوانیم به اون منت میگذاریم. با اینکه اونها بر ما منت دارن و خود ما خبر نداریم. بلکه این منت ها اعمال ما را واژگون می نماید و در سجین کشیده اونها را به باد فنا می دهد. سجین گفتیم این کتاب الفجار لفی این کتاب لا این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. بله که اونجا راجع به سجین صفحه 41 بود یه قدری که فرمود اجعلوها فی سجین توضیحاتی دادیم. کتاب مرقوم کتابی که اعمال در اون مجسم می شود تو پرانتز شاید همون جهنم باشد. سرنوشت کفار احتمال دیگه در کتاب مرقوم سرنوشت کفار که افتادن در سجین است. خب این از این بحث مقام دوم و در اون دو فصل است. بخونیم یه قدیم از این. بدان که ریا در این مقام. مقام دوم کدوم بود؟ مقام این که آدم نشون میده مردم که من مثلا دارای فضائلی هستم، اهل جودم، اهل سخاوتم، اهل تواضعم، اما ریا این نداره میگه. نه اینکه واقعا بخواد مثلا مردم رو راهنمایی کنه به اخلاق نیک. مقام دوم یه مقام اول راجع به عقاید بود، ریا در عقاید که مردم میگه مثلا اعتقادات من این چنین است چنان است برای اینکه مردم بهش ارادت پیدا کنه. مقام دوم این بود که اخلاقیات نیکو به رخ مردم میکشه ریا، نه اینکه متواضع باشه. این کارو میکنه که مردم مریدش بشن. اهل جود نیست، جود میکنه که مردم مریدش بشن، علاقه بهش پیدا کنن. مثلا فرض کن ارادت بهش پیدا کنن کاسب جواهر فروشه، برن جواهر اونجا حسابی حالشون رو به جا میاره. اینجا مثلا دو تا چیزی چلو کباب میده برای به اسم امام حسین علیه السلام، اونجا که رفته 1000 تا چلو کباب ازشون میگیره. ریاییه، خدا توش نیست. این مقام دوم بود و در اون دو فصل است. فصل اول بدان که ریا در این مقام گرچه به شدت مقام اول نیست ولی بعد از تنبه به یک مطلب ممکن است کار مرائی کسی که ریا میکنه در این مقام نیز منجر شود به جایی که در نتیجه با مرائی در اون مقام که نفاق و شرک بود یکی میشه. اگه اینجا حواست جمع نکنی اون کم کم ریشه های اعتقادی پیدا میکنه، مثل همون مقام اول که ریا در مقام اعتقادات بود. ما در شرح حدیث سابق بیان کردیم که از برای انسان در عالم ملکوت صورت‌هایی ممکن است باشد غیر از صورت انسانی. صورت‌هایی مثلا بوزینه و نمیدونم خوک و خرس و امثال پلنگ و ببر و گرگ و اون صورت‌ها تابع ملکوت نفس و ملکات آنه. اون صورت‌ها تابع اینه که شما چه اخلاقی دارید، اخلاق درنده خویی داری به شکل ببر و پلنگ و اخلاق شهوت و هوا و هوس داری به شکل خوک و اینا در میاد. اگر شما دارای ملکات فاضله انسانیه باشید در وقتی اون ملکات صورت شما را انسانی میکند که با اون ملکات بدون اینکه از طریق اعتدال خارج شده باشن محشور گردید. یعنی اگه بتونید ملکات تا آخر برسونید، تا دم مرگ برسونید، عوض نشی، منقلب نشی، ملکت شده باشه این ملکات، ثبات پیدا کرده باشه. بلکه ملکات در صورتی فاضله است که نفس اماره در اون تصرف نکند و در تشکیل اون قدم نفس دخیل نباشد. بلکه شیخ و استاد ما دام زله مرحوم آیت الله شاهبادی می فرمودن میزان در ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح قدم نفس و قدم حق است. اگه بخوای ببینی ریاضت حق داری یا ریاضت باطل داری، ببین قدمت قدم نفسه یا قدم هوا و هوسه. اگه به خاطر هوا و هوس داری این کار رو میکنی، این ریاضت باطل. اگه برای خداست ضد هوا و هوس، ریاضت حق. اگر سالک به قدم نفس حرکت کرد و ریاضت او برای پیدایش قوای نفس و قدرت و سلطنت اون باشه، همونطور که مرتضان هند مثلا فرض کن اون چه روزیه بادون فقط میخوره، یا مثلا خودش رو میخ نگه میداره، یا مثلا خودش رو بهش آویزون میکنه به شاخه درخت. اما هدف اینا چیه؟ هدف خدا که نیست. هدف قدرت نفسانی پیدا کردن. هدف یه مسائل دنیوی. ریاضت باطل و سلوکون منجر به سوء عاقبت می شود و دعوی های باطله نوعا از همین اشخاص بروز می کند که قدم قدم نفسه، قدم هوای نفسه. ریاضت هم اگه می کشه نه برای خدا. و اگر سالک به قدم حق سلوک شد و خدا جود شد، ریاضت او حق و شرعی است و حق تعالی از او دستگیری می کند. بهترین ریاضت ها همین ریاضت شرعی، روزه گرفتن حداقل ماهی 3 روز عالی ترین ریاضت، نماز چپ خوندن عالی ترین ریاضت. سعی کنیم یه دروغ نگیم، خیلی ریاضت بزرگی. ما بهترین ریاضت های شرعی داریم. غذا خوب بخور، به اندازه بخور، نه کم بخور کذف جانت براید، نه چندان بخور کز دهانت براید. این بزرگترین ریاضته. همین ریاضت که در حدیث عنوان مسلم ملاحظه کنید، ریاضت نفس چجوری بیان میکنه. پرخوری نکنیم، تا گشنم نشدیم نخوریم، تا سیرم نشدیم دست بکشیم. این بهترین ریاضت بهتر شرعی. و سعی کنیم اخلاقیات نیک ریاضت میخواد. به قول امام براتون نشان گفتم که فرمود 30 سال باید کار کنیم تا آدم بشی. اینجوری نیست که با یک حدیث 40 خوندن و شنیدن و هفته شنبه ها مثلا بیا ما آدم بشی. 30 سال باید کار کرد، محاسبه، مراقبه، مشارطه، 24 ساعته باید مواظب باشیم. همون که علامه طباطبایی میگه راه اینه، بیاد خدا باید 24 ساعته بیاد خدا باشیم. میخوام بخوایم بیاد خدا باشیم، بلند میشیم بیاد خدا باشیم، درس میخونیم بیاد خدا باشیم، راه میریم بیاد. پس کرونا کثیرن، این بهترین ریاضت به شرعی میخوام یاد حق خداوند متعال همیشه به یاد خدا باشه.
سال میشه براش تعیین کرد؟
سال نه، چند سال آدم میشه؟ 30 ساله مثلا میگه ایشون، نه اینکه 30 سال. به قول آقای بچه میگه حالا حالا ها کار داریم، ایشون نمیگفت 30 سال. امام میخواست بگه به اون که همونطوری که تشبیه میخواست بکنه، همونطوری که 30 سال کار میکنی تا فقیه میشی، اینجوری یعنی حداقل مثلا 30 سال باید کار کنی تا آدم بشی. بله با یه درس اخلاق شنیدن و گوش، الان خیلی درس اخلاق زیاد، مگه نمی توی جمهوری اسلامی 34 ساله درس اخلاق؟ اما حالا درس اخلاق چیه خودش مسئله دیگه. درس اخلاق اینه که مثلا ذکر کرامت ها بگن، نمیدونم این چیزا، این چیزا. اخلاق این دروغ نگید و غیبت نکنید، مردم فرار میکنن. از کرامت ها بگو، بگو اینا چیکار میان، مردم میان به اونا کار نداشته باش، خلاصه فقط از اون بزرگان بگو. آره این میان، همه من همه میان. من باهات یه جمع دعوت کردم، بهتون گفتم اینا یه دعوت کردن تهران، یه بنده خدایی اونجا صحبت که خیلی از کرامت ها، از اخلاق، استاد اخلاقی معروف بود که خیلی مرید داشت اون زمان. مثلا یه جایی مدرسه مورد اول که نه سالن مثلا سخنرانی خیلی مفصل، کس دیگر پیدا نکرده مثل که نوبت بنده شده بود داره. گفت نمیتونست بیاد اون آقا، من گفتن شما امروز بیا. ما رفت جمعیت پر، خلاص چی صحبت کنم؟ چون عبودیت صحبت کنم، گفتن همه انبیا اومدن گفتن یا ایها الناس اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. آیا ما این فرمایشی که 124,000 پیغمبر گفتن گوش کردیم، الان بنده خداییم یا نه؟ و فرمایش آقای امام رضا روز تولد آقای امام رضا بود، رجوع همین مسئله خوندم گفتم. بعد همون آقایی که ما دعوت کرده بود و برده بود گفت آقا کرامت ها میگفتی، نمیدونم خیلی با یه لطافتی هم اینا رو مردم میگفتی. اینجوری که شما گفتی که چقدر کرامت میگفتی، چی میگفتی؟ نمیخواد از این حرف رو. همون روز هم شد یه بار مصرفی ما هم بودم دیگه، هم به دعوت هم نکرد. همونجا بود که رئیس مجلس ما کلک مجلس دست هم بوسید، رئیس مجلس رئیس کلک، این اخلاق حالیش میشه؟ آخه یعنی تو دست برای خدا میخوایی ببوسید که چه دروغ میگی؟ اونو نگاه کن. بعد به یکی اونجا خودش یاد داد اگه میخوای آقا رو دست بوسی این گلو بکنی بزید یادم میده کسی اون میخواد چه کنه منو؟ بعد بندگان خدا نامه آورده بودن، سوال نوشته بودن، چقدر خواهر و برادر اینا همه رو برداشت. همین رئیس، این رئیس میخواد من چیکار کنه؟ تو چه حق دیدین همه رو برداری؟ شاید بنده خدا چیزی نمیشه، نمیخواد کسی اصلا بفهمه من اطمینان به این پیدا کرده برای من نوشته. تو چه حق دیدین برداری؟ همه رو برداشت بود،
نذاشت جواب بدی.
همه تو این رئیس، رئیس خب شاید میخواد این رئیس میخواد چه کنه منو؟ تو سرش بزن. این رئیس کسی میخواد که موافق با خودش بشه، اهل کلک بشه، اخلاق هم شده کلک.
از این دروغه که میگه اونجا نگاه
کنم. آره راسته، نمیخواستی من اونجا نگاه کنم که چیزی بود اونجا، هیچی نبود، مثل که هیچی هم نبود اونجا، یه تابلوی بوده چیزی بود، هم میخواد دست بخواست سر من بلند شید دست من رو بوسی. اونم حالا دست بوسیش هم کلک بود، بس گوشیش هم کنه.
اصلا خبر نبوده. فعل امری بوده گفته اونجا رو نگاه کن.
نه آقا شما نه آقا توجیه کن.
آخه من دروغ گفتن که باید اصلا اخبار باشه.
ما اینا رو میگیم دروغ. ما اینا رو میگیم دروغ.
مفاد
خلاف واقع. خب این که غلطش این نبود که من نگاه کنم که هست. حالا شما شک میکنید در اینکه دروغ هست. بلکه ملکات در صورتی فاضله است که اینو میفرمودن که بخاطر ریاضت باطل و ریاضت حق رو بیان میکردن. ریاضت باطل و سلوک اون منجر به سوء عاقبت میباشد و دعوی های باطل نوعا از همین اشخاص. الان امروز خیلی دعوی های باطل هست دیگه، تو تلویزیون کشیده شده به اسم امام زمان علیه السلام زن مرد چقدر مولید جمع میکنه، اما بیاد دو تا کلمه از حرفی حساب بزن فیلم رد میکنه اصلا. و اگر سالک به قدم حق سلوک کرد و خداجو شد، ریاضت او حق و شرعی است و حق تعالی از او دستگیری می کند به نص آیه شریفه که می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که مجاهده کند در راه ما، هر آینه هدایت می کنیم او را به راه های خوب. راه همینه، مجاهده فی سبیل الله. فینا فی سبیل الله نداره ها، خیلی مهمه. والذین جاهدوا فی سبیلنا نداره، فینا خالص خالص. لنهدینا لا تأکید، نهدینا تأکید کی؟ الله تبارک و تعالی موفق همه تأکید ها. والذین جاهدوا فینا لنهدینا. نگید استاد نداریم، راهنما نداریم. شما اگه ماهل مجاهده باشی قطعا خود خدا مستقیم به واسطه البته میفرسته، استاد چند برات میفرسته. لنهدینا آقا نگید استاد نیست، شما مجاهده جلی والذین جاهدوا فینا شدیم تا بگیم نهدینا نشدیم. خب امروز تا همینجا بس، یه قدری هم از بهار بنا شده. حال ما فعلا حالا که متصل به اربعین دیگه، حالا کار به چیز نداره. حالا خواستم صحبت شما بکنید بعد برداشت شما بعد از خجانه به همه نمایندگی تشویق بشون صحبت بکنید.
من صحبت کردم کاری نداریم چون شما برنامه
علاقه دست دیگه صحبت هم نمیخوام دلم بگید صحبت
من صحبت کردم اینطوری گفت شورا
و اینا. آها یعنی بعد که درس مستقل بخواد بذاری. آره نه همون شورا ما رو دعوت کرده
مستقل بخواد بذاری،
شورا ما رو تجدید دعوت کرد به همین شهر اربعین رو دعوت کرد.
چون مستقل نیست دیگه نیازی نیست
شورا پفش نفر نیستیم. من آخه نمیشنم، من میدم یه چی اسمایی گفتم به همه آقای شنگه
فریازی هستن
و آقای فریازی هم دعوت کردن. شاید نمونه چون مسئولیتی مسئوله چجوری ایشون رو دعوت از طرف شورا رو دعوت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا کتاب بهار شریف که ما خیلی مورید علامه مجلسی هستیم، ازوان الله علیه اظهار ارادت هم بکنیم که خیلی مورید خالص مورید ایشون هستیم. همه علمای بزرگ ما کلمه هم کوچیک هستیم، کوچیک و بزرگ مریدشم. حتی علامه طباطبایی اون کاری که ایشون کرده منحصر به فرد و واقعا هم کاری که کرده مثلا امام خمینی رضوان با چه عظمتی اسمی برده ایشون. همه بزرگان ما خالص مرید علامه، برای اینکه ایشون نسبت به فلسفه هم بی‌مهری گاهی میکنه، اما در واقع مرید شما ما کار نداریم اونجا اظهار ارادت بکنه چون خود ایشون هم بالواقع خود پدر که دیگه از پدر حسابی عرفای بزرگ بوده، خود ایشون هم نظر من از عرفای خیلی بزرگه خود علامه مجلسی. حالا به اسم عرفان زد عرفان هم که باشه اما در حقیقت معارف بزرگه. حالا بله ظاهرا بگه مثلا ما عرفان اونجا قبول نداریم مثلا به فلسفه قبول نداریم مثلا، اما خودش انصافا هم عاقل بزرگی است، هم فیلسوف بزرگی است، هم متکلم بود، هم محدث بزرگی، فقیه بزرگی، عارف بالله بزرگی. ما که به همینا قبولش کردیم. ابواب العدل، نفی الظلم و جور عنه تعالی و ابطال الجبر و تفویض. مثلا این بحث جبر و تفویض در معاد نیست، در معاد شرع تجدید نیست، در بحث صفات حق تبارک و تعالی و افعال خداوند اونجا اومده این بحث. به اثبات الامر بین الامرین، به اثبات الاختیار و الاستطاعه، که همون بحث جبر و تفویض. خود این بحث عدل یه بحث خیلی مهمی که مختصات شیعه هم هست، البته مفوضه هم مثل این که عدلیه بهشون میگن، اونا تا حدودی البته نه در همه مسائل، تا حدودی بعضی در عقاید ما رو هم هر آیات. یک اولین کسی هم که تفسیر موضوعی رو تأسیس کرده و اختراع کرده خود مرحوم علی مجلسی بود، تفسیر موضوعی قرآن که به مناسبت هر بحثی
آیات رو موضوعاً ذکر میکنه. مثلا اینجا موضوع عدل الهیه، آیاتی که مربوط به عدل و جبر و ایناست بیان کرد. هر آیات آل عمران که سوره 3 قرآنه، ذالک به ما قدمت ایدیکم فان الله ليس بظلام للعبید، هم دست خودت این کاری که میبینی همه نتایج اعمال خودت، به ما قدمت ایدیکم، ما خودمون رو پیش فرستادیم. و ان الله ليس بظلام للعبید، خداوند متعال ظلام نسبت به عبید نیست. اینجا توضیح دادن که ظلام منظور چیه، خود ایشون تفسیر المبالغه فی قوله تعالی بظلام اما غیر مقصوده، ظلام نه اینکه مثلا ما کم ظلم میکنیم نعوذ بالله زیاد ظلم نمیکنیم، یا اصلا مقصود از ظلام این نیست، یا هیل کسرت العبید، یعنی مثلا شما نسبت به اینکه عبید زیادن ظلم که پروردگار یک کوچکترین ظلمی هم کرده باشه چون مظلوم ها زیادن میشه ظلام دیگه، هیچ خونه خداوند هیچ مدتی ظلم نمیکنه. آل بیان انما ینسبون الی تعالی من جبلهم علی المعاصی و تعذیبهم علیها غایت الظلم، این که شما میگه خداوند شما رو مجبور کرد، جبلیه اینو میگن یه اشاعره، میگن خداوند ما رو مجبور کرده به گناه بعد عذاب ما، این بزرگترین ظلمه که شما در این نسبت رو به پروردگار عالم میدید که خدا دست و بس دست ما رو ببنده بعدم مثلا مبتلا به یه گناهی بکنه بعدم عذاب ما کنه، مظلم میشه دیگه، این ظلم بزرگه اگه پروردگار همچی کاری بکنه، جبر بکنه بعدم بیاد عذاب. آل بیان انه لب تصفات دیگه، اون چیزای دیگه خیلی خوب، همین یکیش خوبه که لکسفت العبید، یعنی خود همین اصلا این نکته الان که گفتین خوش خیلی خوبه که این پروردگار مدار کوچکترین ظلم هم که بکنه، کوچکترین ظلم همون چون بندگان زیاد هستن میشه ظلم دیگه، و ان الله لیس و ان الله لیس به ظلم نه انسا ان الله لا یظلم مثقال ذره و این تکو حسنتن یضاعف ها، ما چه یضاعف ها، شما همین ثواب های ثواب اعمال قابل اعمال نگاه کنید، اقبال گفتن نگاه کنید چقدر پروردگار یک کوچک یه نماز رکعتی بخونید چقدر به ثواب خدا، امام تو همین 40 داره مثلا این دو رکعت نماز شب چه قوقایی میکنه. و این تکو حسنتن یضاعف ها و یتم لدن ها اجرا عظیما، مثلا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، مثلا حساب کتاب، مثلا همون که مسئله رو که حضرت زهرا فرمودن جواب یه مسئله به اندازه که لولو پر کنی از زمین تا عرش، به انتکا حسنتن یضاعف ها، یه حسنه شما انجام دادی اینقدر ثواب، ثواب همین که شما میگه مثلا مجلس علمی مثلا فرض کن هر چقدر دورتر باشه ثواب بیشتره، قدم هایی که برمیداری حساب کتاب داره، به اندازه نبی من انبیاء به هر قدمی که برمیداری ثواب بهت میده، خداوند متعال میخواد بده دیگه، بی نهایت لطفه، تازه این قدم که فرموده منظور فهم ماست، در همون روایت بود از زهرا میفرماید که بالاتر از اینه که گفت مثلا یک تارش یک میلیون برابر دنیاست، بیانی داری که حضرت میفرماید بالاتر از اینه، بازم ما حالا بیش از این دیگه توضیح نمیشه داد، به این تک و حسنتا یضاعف و یوت من لدونها اجرا عظیما، اصلا قابل تصور ما نیست که خداوند چه عنایتی میکنه. و قال ولا یظلمون فتیلا، فتیل یا به اندازه همون پوستی که روی هسته خرما هست یا اون تار وسط هسته خرما، اینجا خود مرحوم مرحوم مجلس من ول فتیل الخیط الذی فی شق نبات، یعنی اون هسته خرما چیزی اون وسطش چیز داره، هم به اون اندازه هم خدا نبوده بله زور نمیکن، خدا اصلا هسته خورما چیه که اونش چی باشه، بیرون انداختنی هم و به همون اندازه هم زور نمیکن. ما اصابک من حسنت فمن الله، نماز میخونی، عبادت میکنی، درس میخونی، خدمت میکنی به مردم، به بندگان خدا ایثار میکنی، همش از خدا، لا حول ولا قوه، اگه خدا نفس نده من حرف نمیتونم بزنم، مطالعه چه اگه چش نده من اصلا همین حالا خودش یه خود یه ویروس بره توش مطالعه بی مطالعه، حالا 60 سال 3 سال مطالعه فرض کن
50 60 سال مطالعه کردیم، یه ذره ویروس کوچولو تو چشم دیگه مطالعه بود، چند روز یا اونم مطالعه افتاد. هر چی هست ما اصحابه که من حسنات هم نماز داری میخونی، یه ذره تورید میشه، یه الله هم نمیتونی بگی، نفس بند اومد. آقا بزرگترین سخنرانی، خطیبی، اما یه دفعه یه مرضی پیدا کردی، اصلا نیم رکنت بدیم حرف بزنیم. ما اصحابه که من حسنات هم همهش از خدا. و چی؟ اوج کجاست؟ جای اوج کجا؟ جای تکبر کجا؟ مگه ما خودته که تکبر میکنی؟ مگه ما خودته که اوج میکنی؟ منم منی کجا بودستم؟ من یک کاری ما حسابه که من حسنتین فهمن الله و ما حسابه که من سیعتین فهمن نفسی. تقصیر خودت، هرچی بعدی میبینی خودت مقصر. پروردگار اینقدر به عنایت کرده بود، راهنما فرستاده بود، امکانات داده بود، خودت مقصر. اما حسابه که من سیعتین فهمن نفسی. و قال تعالی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم. خدا میخواد چیا کنه؟ شما رو عذاب کنه؟ مثلا عذاب این نعمت بزرگیه، هم برای ما هم برای همه. که اگه این عذاب، ترس از عذاب نباشه، شما اصلا نماز واجب رو تمام نمیخونید. خیلی چند تا راه اصلاح هست برای بشر، سه تا راه عمده است. یکیش همون راهی است که فلاسفه یونان معمولاً خوبی ها بدی ها رو مثلا خصوصیاتش رو ذکر میکنه، که اگه کسی مثلا به همون اندازه چون خوبه مثلا خوب انجام میده، چون کار بده مثلا ازش دوری میکنه. یه راش اینه دیگه، مصالح و مفاسدش رو ذکر میکنه، که علمای اخلاق ما خود قرآن هم از این استفاده کرده. یک راهش میگه خوف از ما، که این بهترین راهه. این خود همین جهنم یک نعمت بزرگ الهی، که اگه همین جهنم نبود ما همین مقدار خوبی هم که گاهی هستیم نیستیم. و ترس جهنم چه بسا خیلی عشق، یکم راه عشق و محبت و توحیده که اون کمیابه. اون کم راه ها اون خیلی راه میخواه، خیلی هم خوب و قویه مقدر. اما معمولا ترس جهنم. میفرماید که ما یفعل الله به عذابکم شکرتون و آمنتون و کان الله شاکرن علیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر.